بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران امور خارجه اعضای دائم شورای امنیت و آلمان در نشست برلین بر سر پیشنویس قطعنامه تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. هزاران فلسطینی در نوار غزه پس از آن که مردان مسلح با مواد منفجره شکاف‌هایی را در دیوار مرزی ایجاد کردند، با عبور از مرز رفح وارد مصر شدند. و نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد از امروز در داووس سوئیس آغاز شد. ساعت 14. سلام، من فرین آسمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانم. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه و آلمان پس از پایان نشست شب گذشته‌شان در برلین اعلام کردند که بر سر پیشنویس قطعنامه جدیدی برای تشدید مجازات و تحریم جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، به نمایندگی دیگر شرکت کنندگان در این نشست اعلام کرد که در این نشست بر سر محتوای کلی قطعنامه جدید توافق شده و پیشنویس آن را بر آلمان، بریتانیا و فرانسه تهیه و طی هفته‌های آینده به شورای امنیت سازمان ملل عرضه خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، می‌شنویم.
با وجود تردیدها نسبت به پیروزی گرد همایی روز سه‌شنبه وزیران خارجه پنج کشور قدرتمند اتمی جهان به اضافه آلمان در برلین، شامگاه گذشته فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان، در پایان این همایش در برابر خبرنگاران از توافق مشترک این وزیران بر سر پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران خبر داد، بدون آنکه به درون مایه آن اشاره ای کند.
Wir haben uns heute gemeinsam auf den Inhalt einer solchen Resolution verständigt.
شتاینمایر در ادامه سخنان خود در برلین یادآور شد که آلمان، فرانسه و بریتانیا طرح سومین قطعنامه تحریمی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد تا اعضای این شورا درباره مفاد آن به رایزنی بنشینند.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien werden dem Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf unterbreiten.
وزیر خارجه آلمان که گرد همایی کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 در برلین به ابتکار وی شکل گرفت، به نمایندگی از همتایان آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، روسی و چینی خود بار دیگر از دستگاه رهبری ایران خواست بدون محدودیت و به فوریت به اجرای خواسته های شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی دست زند. شتاینمایر سپس به قول و قرارهای تازه ایران با آژانس پرداخت و از آن کشور خواست به پرسش های بی پاسخ این مؤسسه جهانی جواب گوید.
Ich erinnere auch daran, dass der Iran zugesagt hat, zusammen mit der IAEO zusammenzuarbeiten, um die offenen Fragen aus der Vergangenheit zu klären.
وزیر خارجه آلمان همچنین یادآور شد که هیچ یک از شش کشور درگیر در مسئله اتمی ایران خواهان رویارویی نیست، بلکه جملگی مایلند که مسئله اتمی ایران از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. هدف از اعمال تحریم‌ها علیه ایران همون گونه که بارها اعلام شده آن است که آن کشور به خواسته جامعه جهانی که همانا تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم است عمل کند. پیش از برپایی همایش وزیران خارجه کشورهای پنج به اضافه یک در برلین، سخنگوی دولت ایران بدون آنکه نرمشی از خود نشان دهد گفت اگر تحریم‌های بعدی هم اعمال شود ایران همچنان به برنامه اتمی خود ادامه خواهد داد. در گرد همایی برلین اگرچه از درون مایه پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران سخنی به میان نیامد، ولی محافل نزدیک به این همایش معتقدند که تحریم این بار به شکلی معتدل و میانه تشدید شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. از آنجایی که وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، رادیو فردا روزانه فیلتر شکن هایی برای دسترسی آزاد و اخبار و اطلاعات برای شما معرفی می کند. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا gulabad.com است. GOLABAD gulabad.com. شما همچنین می توانید آدرس ایمیل خود را در بخش اشتراک وبسایت ما وارد کنید و فیلتر شکن های تازه را از طریق ایمیل خود دریافت کنید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. هزاران فلسطینی صبح امروز چهارشنبه پس از آنکه افراد مسلح با استفاده از مواد منفجره و بلدوزر شکاف‌هایی در دیوار مرزی رفح ایجاد کردند، با عبور از مرز مشترک نوار غزه با مصر وارد این کشور شدند. گزارش ها حاکی است که ماموران مرزی مصر به اقدامی جدی برای جلوگیری از عبور فلسطینی‌ها دست نزدند. افرادی که از این مرز گذشتند به خبرگزاری‌ها گفتند که برای خرید مایحتاج روزانه‌شان که به دلیل بسته شدن مرز باریکه غزه با اسرائیل کمیاب شده به داخل مصر رفتند. اسرائیل از 5 روز پیش اعلام کرد که به دلیل ادامه شلیک راکت از داخل نوار غزه به این کشور، گذرگاه مرزیش با آن منطقه را می‌بندد، اما دیروز اجازه عبور مقداری سوخت و دارو به داخل نوار غزه را داد. 38مین نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد از امروز صبح چهارشنبه در داووس سوئیس کار خود را آغاز کرد. در اجلاس امسال 27 تن از رؤسای دولت‌ها، 113 وزیر و 100 تن از صاحبان صنایع و کارشناسان اقتصادی و سیاسی شرکت دارند. نشست امسال در حالی برگزار می‌شود که نوسانات شدید ارزش سهام در بازارهای جهانی در چند روز گذشته نگرانی‌هایی را درباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی پدید آورده است. از جمله موضوع‌های دیگر در دستور کار اجلاس امسال چشم‌انداز صلح در خاورمیانه، تغییرات آب و هوا، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مبارزه با فقر و بیماری هاست. اسرائیل دیروز یک ماهواره پیشرفته تجسسی به نام تکسار را از پایگاهی در هند در جنوب شرقی هند به فضا پرتاب کرد. به باور کارشناسان نظامی، پرتاب این ماهواره حاوی پیامی بود برای جمهوری اسلامی ایران که اسرائیل مصمم است کماکان برتری خود را در جمع‌آوری اطلاعات از طریق فضا حفظ کند. ضمناً اسرائیل هفته گذشته یک موشک بالستیک را با برد قابل ملاحظه‌ای آزمایش کرد. آیا هدف واقعی اسرائیل از پرتاب ماهواره تکسار زیر نظر داشتن برنامه هسته‌ای ایران است؟ این سوال را حسین آریان با شلوم بروم، جنرال بازنشسته اسرائیل و پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل در میان گذاشته است.
Generally the purpose of launching satellites is to get cover of remote states.
هدف کلی از پرتاب ماهواره دریافت اطلاعات از راه دور است. اسرائیل با پرتاب این ماهواره یعنی تکسار میتواند همسایگان نزدیکش را از خاک اسرائیل تحت نظر داشته باشد. پرتاب این ماهواره فقط برای دریافت اطلاعات از ایران نیست، گرچه ایران یکی از اهداف اصلی است. تفاوت ماهواره تکسار و ماهواره‌های پیشین اسرائیل این است که این ماهواره جدید رادار دارد و میتواند مناطق مسیر خود را 24 ساعته بدون توجه به وضعیت جوی زیر نظر داشته باشد.
از آقای برومو میپرسم بیشک اسرائیل کنترل و اداره ماهواره تکسار را به عهده خواهد داشت، ولی آیا هند میتواند از اطلاعاتی که این ماهواره به زمین میفرستد استفاده کند؟ از طرف دیگر اطلاعاتی که به هند داده می شود باعث نارضایتی پاکستان خواهد بود. او می گوید
این ماهواره یک ماهواره تجارتی است و یکی از اهداف آن فروش اطلاعات دریافتی از آن به مصرف کنندگان غیر نظامی است. البته بعضی از اطلاعات دریافتی مصارف نظامی هم دارد.
آقای برومو، هفته پیش اسرائیل یک موشک بالستیک آزمایش کرد و بعضی از گزارش‌ها اسم این موشک را جریکوی 3 گذاشت. آیا این یک موشک بالستیکی بود؟ واقعاً اسمش جریکو بود؟
برابر اطلاعات آشکاری که در اختیار همگان است، موشک آزمایش شده یک موشک بالستیک سطح به سطح بود. اطلاعات مربوط به این موشک در اختیار رسانه‌های اسرائیلی گذاشته شد که این کار در اسرائیل بی سابقه است. به طور کلی سانسور در اسرائیل به رسانه‌ها اجازه نمی‌دهد که اطلاعات مربوط به این گونه تسلیحات را در اختیار عموم قرار دهند. به باور من هدف از انتشار اطلاعات درباره این موشک تأکید بر نیروی بازدارندگی اسرائیل است در رابطه با ایران. اینکه این موشک جریکو 3 نام دارد یا نه، باید بگویم که موشک به این اسم شهرت پیدا کرده، اما لزوماً اسم واقعیش این نیست.
گزارش شده بود که بُعد این موشک 2500 مایل یعنی حدود 4000 کیلومتر است. اگر این گزارش درست باشد، بُعد این موشک به مراتب بیشتر از موشک‌های بالستیک شهاب 3 ایران است. آقای برومو میگوید:
نمی‌دانم که این اطلاعات دقیق است یا نه، زیرا اطلاعات مستندی درباره عملکرد موشک بالستیکی اسرائیل که هفته گذشته آزمایش شد در دست نیست. بنابراین اطلاعات درباره برد این موشک بیشتر گمان زنی رسانه هاست. شخصا اطلاعاتی درباره برد این موشک ندارم. اما با توجه به اطلاعاتی که در دسترس قرار گرفته می توانم بگویم که این موشک یک موشک دو مرحله‌ای بود. اما درباره موشک های بالستیک ایران به باور من گزارش ها درباره برنامه های موشکی ایران دقیق نیست. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایران در حال ساخت موشک های بالستیک با برد زیاد است. حتی موشک هایی که به اروپا هم خواهد رسید.
Iran is also working on longer range missiles, including missiles with this kind of range that can reach Europe.
برابر گزارش‌های واصله این موشک می‌تواند کلاهک اتمی و غیر اتمی داشته باشد. آیا این صحت دارد؟
این به قابلیت موشک یعنی نوع کلاهک و سیستم هدایت کننده آن بستگی دارد. من اطلاعی در این باره ندارم، اما گمان زنی درباره قابلیت این موشک یک گمان زنی معقول است.
سوال آخر این که برابر گزارش‌های واصله اسرائیل یک موشک کروز از نوع پاپای توربو از زیر دریایی دولفین کلاس که از آلمان گرفته در سواحل سریلانکا پرتاب کرد. آیا اطلاعات بیشتری می توانید در این مورد به ما بدهید؟
من اطلاعی ندارم، اما ممکن است. برابر اطلاعات آشکاری که در اختیار همگان قرار گرفته، اسرائیل در حال ساخت موشک‌های کروز است که احتمالاً از زیر دریایی پرتاب خواهند شد. به جز این اطلاعات دیگری ندارم.
گفتگوی حسین آریان رو میشنیدیم با شلوم برومو، ژنرال بازنشسته اسرائیل و پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل. این مصاحبه را به طور کامل در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخونید. اما همانطور که در خبرها شنیدید، نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد از امروز در داووس سوئیس آغاز شد. نشست داووس و چالش‌های اقتصاد جهانی موضوع گفتار اقتصادی امروز است از فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا.
38مین نشست مجمع اقتصاد جهانی که امروز در تفرجگاه معروف زمستانی داووس در سوئیس گشایش می‌یابد، همچون نشست‌های پیشینان، شمار زیادی از بانفوذترین رهبران سیاسی و اقتصادی را به منظور بررسی مسائل سرنوشت‌ساز جامعه انسانی گرد می‌آورد. نشست سال 2008 داووس که در آن 27 رئیس کشور و دولت، 113 وزیر و صدها نفر از نمایندگان جامعه مدنی و رؤسای کمپانی‌های بزرگ جهان شرکت دارند، به گونه‌ای غافلگیر کننده با مهمترین طوفان مالی قرن 21 میلادی همزمان شده و تردیدی نیست که بخش مهمی از فعالیت‌های نشست به ابعاد این طوفان و چگونگی مقابله با آن اختصاص خواهد یافت. در پی سقوط روز دوشنبه شاخص‌های بازار سهام در مراکز بزرگ مالی اروپا و آسیا، بانک فدرال ایالات متحده دیروز با کاهش چشمگیر نرخ بهره توانست راه را بر فروریزی‌های بیشتر ببندد. با این حال تردیدی نیست که در سال 2008 میلادی اقتصاد جهانی با دوره‌ای کم و بیش طوفانی دست به گریبان است و همین چشم‌انداز نگرانی‌آور پرسش‌های حساسی را مطرح می‌کند. رکود اقتصادی در آمریکا چه ابعادی خواهد داشت و بر دیگر اقتصادها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا قدرت‌های اقتصادی نوظهور به ویژه چین و هند توانایی آن را خواهند داشت که به عنوان لوکوموتیو اقتصاد جهانی جای آمریکا را بگیرند؟ بازار جهانی نفت و گاز چگونه تحول خواهد یافت؟ اگر سقوط ارزش دلار شدت بگیرد، نظام پولی و مالی جهان در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ شدت گرفتن احتمالی سقوط بهای مسکن در ایالات متحده و سرایت احتمالی آن به بازار مسکن دیگر کشورها به ویژه انگلستان چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا اوجگیری تورم در اقتصادهای بزرگ جهان دراز مدت خواهد بود و راه رویارویی با آن چیست؟ افزایش بهای مواد غذایی تا کجا پیش خواهد رفت و چگونه میتوان با تأثیر مخرب آن بر کشورهای فقیر مقابله کرد؟ این پرسش‌های اقتصادی در کنار پرسش‌های مربوط به امنیت و سیاست جهان بر نشست پنج روزه داووس سنگینی خواهد کرد.
تحلیل اقتصادی را می‌شنیدیم از فریدون خاوند. اما نظر شما درباره اختلاف در روابط مجلس و دولت جمهوری اسلامی چیست؟ آیا مجلس هفتم در کنار وظایف قانونگذاری به وظایف نظارتی خود نیز عمل کرده است؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فرداست. همچنین می توانید در بخش شما چه فکر می کنید در وبسایت رادیو فردا نظرات خود را با ما در میان بگذارید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد.